تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره لزوم توسعه پزشکی بازساختی و محصولات پیشرفته پزشکی، راه اندازی مراکز طب بازساختی صحبت کرده و به بررسی این موضوع بسیار مهم بپردازیم. در برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و محترم، خوش آمدید به برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو. در خدمت دو عزیز بزرگوار و دانشمند هستیم در علم طب بازساختی در استودیو که سپاسگزارم که قبول زحمت کردن. جناب آقای دکتر جعفر آی، رئیس محترم انجمن پزشکی بازساختی و مدیر گروه مهندسی باف و پزشکی بازساختی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و لازم به ذکر هست که ایشون جزء 2% دانشمند برتر جهان هستن. آقا عرض ادب، سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر یاسر تهمتنی، رئیس محترم مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه رویان و معاون پژوهشی پژوهشگاه قدرت و متابولیسم دانشگاه تهران. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم و باز هم تشکر میکنم از شما دو بزرگوار. خب جناب آقای دکتر جعفر آی، بفرمایید برای ما پزشکی بازساختی یعنی چی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پزشکی بازساختی یک رشته جدید علمی است که به اصطلاح مولتی دیسیپلینری است، یعنی اکثر رشته ها با هم همکاری میکنن تا در زمینه درمان بتونن ارائه خدمات خوبی داشته باشن. پزشکی بازساختی همونطور که از اسمش پیدا هست بازساختی بافت‌های بدن هست. من یه مثال خیلی کوچیک براتون بزنم، حیاتون باشه در قدیم وقتی که این ماشینا تصادف می‌کردن، اگر شما می‌خواستید که یه گلگیر رو که تصادف کرده به روز اول برگردونید، بازسازیش کنید، مجبور بودید که چند روز صافکار، بعد نقاش و بعدم هیچ وقت به شکل اولش بر نمیگشت. ولی امروز شما می‌بینید خیلی راحت میتونید برید پس کنید یه گلگیر به همون رنگ بخرید و خیلی سریع پیچ کنید. پزشکی بازساختی هم داستانش اینه. مثلا کسی که دچار بیماری‌های مختلفی میشه، به طور مثال کبد دچار مشکل میشه، الان به این شکله که دارو درمانی میکنن نشد، بعد دیگه مجبورن که ترانسپلانتیشن بکنن و یک دهنده میخواد و خیلی درد سرها داره. در علم پزشکی بازساختی امروز سلولای بنیادی خود فرد رو میگیرن و بر روی داربست‌های بیولوژیکی یک کبد آماده یا قطعه از کبد آماده بازسازی میکنن و در بدنش قرار میدن، بدونی که نیاز به دهنده پیوند باشه، بدون نیاز به داروهای مکانیزم‌های پیچیده یا آنچنانی درمانی دیگه باشه. این مثال بود. حالا در تمام بافت‌های بدن این صادق هست و میتونه این کار صورت بگیره.
درود بر شما جناب آقای دکتر آی. خب آقای دکتر تهمتنی، توضیحات آقای دکتر آی رو شنیدیم در خصوص تعریف پزشکی بازساختی. با توجه به اینکه حضرت عالی هم خود رئیس مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه رویان و معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه قدرت و متابولیسم هستید، ارتباط شما با پزشکی ساختاری خب قطعا برمیگرده به ساخت بافتی که جناب آقای دکتر فرمودن. برای ما و شنوندگان بیشتر توضیح بدید، خواهش میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز و خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب اگه یه مثال دیگه مثال دیابت باشه و به خصوص دیابت نوع 1 که میدونیم در اون سلول هایی که انسولین ترشح میکنن تخریب میشن و از بین میرن، ما چه رویکردهایی رو بر مبنای پزشکی بازساختی میتونیم داشته باشیم که این سلول هایی که از دست رفتن رو یا باز تولید بکنیم در بدن یا اینکه در بیرون بدن تولید بکنیم و بعد اینها رو پیوند بزنیم؟ بخشی از در واقع کار موضوع فعالیت مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه رویان کار بر روی تولید این سلول هاست، یعنی سلول های ترشح کننده انسولین و انسولین ساز از منبع سلول های بنیادی که بتونیم سلول های بنیادی رو در آزمایشگاه تبدیل کنیم به سلولی که انسولین تولید میکنه و بعد حالا با مکانیسم هایی که جلوگیری بشه از رد پیوند و غیره، اینها رو در بیماران دیابت نوع 1 پیوند بزنیم که این فناوری هنوز در مرحله مطالعات پیشبالینی و مطالعات حیوانی قرار داره، در سطح جهانی هم در حد مطالعات کارآزمایی بالینی هست. حالا توضیحات دیگر را
سپاسگزارم جناب آقای دکتر تهمتنی، مصداق بارز کمگوی و گزیده‌گوی هستین شما دو عزیز. خب حضور شما عارضم که آقای دکتر آی، قطعا با تخصصی که حضرت عالی و استاد عزیز جناب آقای دکتر تهمتنی دارید میشود گفت انشاءالله به لطف خدا در آینده بسیار بسیار نزدیک درمان بیماری های صعب العلاج ها مثل سرطان ها و ام اس و و غیره انشاءالله خیلی راحت تر خواهد بود. میشه برام توضیح بدید؟
دقیقا همین امری رو که شما اشاره کردید در حال حدوث هست. در رابطه با بیماری های صعب العلاج الان پزشکی بازساختی تکنیک های بسیار پیشرفته ای رو در پیش گرفته و خیلی جاها موفق بوده. مثلا در رابطه با درمان سرطان خون استفاده از کارتیسل ها خیلی مؤثر بوده و تونسته که این درمان رو در حدی ارائه بده که الان بیمارانی در کشورهای مختلف با استفاده از این روش کارتیسل ها بهبودی کامل پیدا کنن. در رابطه با درمان سرطان های دیگه هم داره کارهای کارآزمایی بالینی میشه که در آینده به احتمال قوی این علم بتونه نجات بخش بشر از چنگال بیماری سرطان و یا بیماری های صعب العلاج دیگه، مخصوصا بیماری های مثل آلزایمر، پارکینسون و غیره باشه. چون اگر شما دقت کنید منشأ بیماری ها سلولن، سلوله که دچار نارسایی میشه و وقتی که ما دارو درمانی میکنیم داریم تلاش میکنیم که یک سلولی رو که عمل کردش خوب نیست به وسیله دارو کمکش کنیم که عمل کردش بهتر بشه. و راه بهتر اینه که کل سلول رو عوض کنیم و سلول های بنیادی خود شخص رو بگیریم، تمایز بدیم به اون سلول بافت خاص و یک سلول جدید رو بذاریم که اون مشکل رو نداشته باشه. بله، این مسیری است که علم پزشکی بازساختی پیش گرفته و انشالله تمام بیماری های صعب العلاج و غیر قابل درمان که در بشر بوده، حالا به زودی نه ولی در آینده انشالله به وسیله این علم درمان خواهد شد.
انشالله امیدواریم، سپاسگزارم. خب آقای دکتر تهمتنی، آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر آی فرمودن که خب به جای اینکه بیایم دارو درمانی بکنیم کلا خب سلول رو تغییر بدیم که اون توده کاملا برداشته بشه. خب سلول های بنیادی، خب من یادم از قدیم میگفتن نمیدونم ناف بچه اگه مثلا بریده میشه نگه میدارن توی مرکز رویان و بعد نمیدونم گفتن یه سری سلول های بنیادی مثل دندان و بعد گفتن و و حالا مغز و استخوان و اینها. دوستان بیشتر توضیح بدید دقیقا حالا اون چیزی که من عرض کردم خدمت شما بشنوندگان یا نه بازم پیچیده تره، مثلا از این سلول های بنیادی رو میشه از بافت های خیلی ساده تر شاید، یا نه صرفا باید از همین بافت هایی که من نام بردم باید به دست بیارم و انشالله استفاده بکنم. در خدمت شما هستیم.
بله، ببینید اصول درست فرمایش کردید، خیلی اطلاعات خوبی بود. من اجازه میخوام که بگم سلول های بنیادی در یه دسته‌بندی ساده به دو دسته تقسیم میشن: سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی بالغ، که جدیداً به سلول های بنیادی بالغ سلول های مختص بافت هم میگن. بسیار. چرا؟ چون در بافت های، در تمام تقریبا بافت های بدن ما امروز ما متوجه شدیم سلول های بنیادی وجود داره که به طور طبیعی اون بازسازی رو روزانه برای ما انجام میده. در بعضی از بافت ها بازسازی سریع تره و زیادتره و مشهودتره و در بخشی از بافت‌ها انقدر کمه که این بیماری‌ها ایجاد میشه. مثلا اگه یه سلول قلبی آسیب ببینه این بازسازی به طور طبیعی اینجوری نیست که بتونه این سلول‌های بنیادی مختص بافت برن و این رو ترمیم کنه و این بیماری‌ها ایجاد میشه. پس بنابراین ما سلول بنیادی جنینی داریم و سلول بنیادی بالغ یا مختص بافت. مثال‌هایی که شما فرمایش کردید هر دو از نوع دوم بود، یعنی چه سلول هایی که ما از خون بند ناف میگیریم و چه سلول هایی که مثلا از منابعی مثل پالپ دندان میگیریم، اینها سلول های نوع دوم هستن، یعنی بالغ هستن. ولی سلول های بنیادی جنینی هم داریم که از مراحل ابتدایی جنین انسان، وقتی که چند سلولی است، اینها استخراج میشن. این سلول های جنینی پتانسیل بالقوه بیشتری دارن برای که انواع بافت های بدن رو تولید بکنن. دو خصوصیت دارن این سلول های بنیادی: یکی میتونن تکثیر پیدا بکنن و بارها و بارها سلول های بنیادی مثل خودشون رو درست بکنن، و دوم میتونن تبدیل بشن به انواع سلول های بدن. همین توان بالقوه بود که دانشمندان رو حدود 20 ساله که به دنبال این در واقع کشونده که این سلول ها رو بتونن تبدیل کنن و انواع سلول های عصبی، قلبی، ماهیچه‌ای، انسولین ساز، کبد و غیره که در بیماری های پیش رونده همونجور که استاد فرمایش کردن اینها تخریب میشن. در حال حاضر کار بر روی هر دوی این دسته سلول های بنیادی در کشور در حال انجامه. شما اشاره کردید به بانک سلول های بنیادی خون بند ناف که سالهاست در کشور راه اندازی شده، و سلول های بنیادی جنینی هم در مراکز تحقیقاتی ما حالا پیشگام در رویان، ولی الحمدلله بعد در مراکز تحقیقاتی مختلف وجود داره و محققین دارن ازش استفاده میکنن. که هر دوی اینها میتونه در دو گرید یا در دو لول وجود داشته باشه، لول آزمایشگاهی و لول کلینیکی که حالا میشه
در آزمایشگاه برمیگه حتما. واسطه آقای دکتر آی، ببینید حالا دیگه ما که شاگرد شما هستیم، زمانی سلولی سرطانی میشود، مثلا به عنوان یک سلول سرطانی میخواین حالا مثال بزنید و حالت متاستاز حالا اصطلاحا میگن که سریع شروع میکنه تکثیر کردن، که گلوبول های سفید حالا یا اون نگهبان ها یا بافت های ایمن بدن عمل نمی کنه یا سرعت تکثیرشون ضعیف تر از این سرعت سلول های سرطانی است. خب الان این پزشکی بازساختی میاد کاملا اون یه تیکه‌ای که بر فرض مثال سلول سرطانی خیلی داره زیاد میشه و به قول معروف دیگه گلوبول‌های ایمن نمیتونن مبارزه بکنن و تکثیر پیدا کنن، اون رو میاد اون یه تیکه ور میدن جایگزین میکنن، یا خیر مثلا اصلا یک پروسه پیچیده‌تری داره. اگه اینو محبت بکنیم به عنوان یک مثالی عرض کنم برای شنونده‌ای که ملموس‌تر باشه تو بحث سرطان، که متاسفانه خیلی مردم عزیزمون باهاش دارن، حالا خیلی نمیگیم خیلی، ولی خب در جامعه خیلی تعدیده میشه. در خدمت شما هستیم.
خواهشم. اجازه بفرمایید من یه توضیح کوچیک در رابطه با مکانیزم سرطان بدم بعد سوال شما رو جواب بدم. سلول سرطانی بالقوه خودش خطری نداره. یعنی وقتی یک سلول سرطانی میشه یعنی اینکه یک جهشی موتیشنی در ژن‌هاش، عمدتاً هم در آنکوژن‌ها رخ داده و این سلول سرطانی میشه. خطرش موقعی هست که متاستاتیک میشه، متاستاز میده و به بافت‌های دیگه میره. به خاطر همین هم هست که شما میبینید که در تقسیم بندی سرطان میگن اگر لول 1 باشه 2 باشه قابل درمانه چون خطری نداره، ولی 3 و 4 که دیگه تهاجمی میشه. ببینید توی بدن وقتی یک سلولی که سرطانی میشه که منشأش هم سلول‌های بنیادی سرطانی هستن عمدتاً، اینها توی بافت خودشون اونجا موندن، ولی متاسفانه سیستم بدن یه طوری هست که در یک فاصله دورتر یک سری اتفاقهایی میفته و بهش میگن پر متاستاتیک نیچ یا محیط اولیه متاستاز، که یک سری اطلاعات میفرسته برای اون سلول سرطانی که میگه این محیط برای تو بهتره، اینجا غذا بیشتره، رگ بیشتری داره، حرکت کن بیا اینجا، و حتی براش بلیط هم میگیره، یعنی بهش سیگنال میفرسته که از این طریقم بیا و اونم حرکت میکنه،
راه میانبرو بهش نشون میده.
دقیقا. و این میشه متاستاز. الان یکی از کارهایی توی پزشکی بازساختی انجام میشه اینه که میگن وقتی سلول سرطانی خطر نداره ما از متاستازش جلوگیری کنیم، بیام همون جایی که چون یک سلول بنیادی هم هست همون جایی که هست تمایزش بدیم به یک سلول به همون بافتی که هست، مثلا اگر در دستگاه گوارش هست
همونجا بمونه، جای دیگه
همونجا بمونه و تمایزش بدیم به یک سلول خاص دستگاه گوارش. یکی از کارهایی که پزشکی بازساختی میتونه کنه. و یه روشی رو که گفتید اینجوری هست که مهندسی سلول میکنن.
بله.
یعنی اینکه یک سلول همون که فرمودید گلوبول سفید رو از بدن جدا میکنن، گیرنده های خاصی رو روش سوار میکنن که این گیرنده ها اختصاصا سلول سرطانی رو تشخیص میدن. یعنی سلول خود فرد، سلول گلوبول سفید خود فرد رو که نوع خاصی بیرون میارن، گیرنده های خاصی رو روش سوار میکنن به وسیله کارهای بیولوژیکی و بعد دوباره تو بدن میفرستنش. حالا این سلول قوی شده، وسیله این گیرنده تمام سلولای سرطانی رو تشخیص میده و از بین میبره. مکانیسمش به این شکل است، این کارتی سل ها بهش میگه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آیه دکتر، یه کلاس درس خیلی مختصر و مفید داشته آقا، دم شما گرم آقای دکتر. خب آقای دکتر تهمتنی، برگردیم به همین صحبتی که داشتیم می‌فهمید در خصوص همین بانک نگهداری و استفاده از سلول‌های بنیادی که فهمیدین دو دسته هست، جنینی و بالغ، و دوستم بشتم ادامش. خواهش میکنم.
بله ببینید در مورد تمام فناوری‌ها همین اتفاق میفته، در مورد فناوری سلول درمانی هم قاعدتاً این اتفاق میفته که باید از مراحل مختلفی عبور بکنه تا به دست مشتری که همون بیماران و پزشکانی هستن که مداوا میکنن برسه. و این مثال دیگه بعد از کرونا یکی از چیزایی که فکر کنم همه میشنیدن و ملموس شد دیگه، همین کارآزمایی های بالینی و فاز 1 و 2 و چرا فلان واکسن نرسید به دست مردم یا یکی دیر رسید یکی زود رسید، این دیگه خیلی مثالش ساده شده، چون پیش از این وقتی که ما میگفتیم سلول تا رسیدن به مرحله درمان باید مراحلی رو طی بکنه، شاید آنچنان ملموس نبود. برای سلول هم دقیقاً این اتفاق میفته. یعنی حدود 20 ساله که محققین دارن کار میکنن که سلول بنیادی رو تبدیل بکنن به سلول هایی که لازمه در درمان بیماری ها. خب اینا رو همش تو آزمایشگاه انجام میدادن و الحمدلله در 4-5 سال گذشته زیر ساخت هایی در کشور، حالا شاید این بخشش یکم واقعا دیر در مقایسه با سطح جهانی، ولی باز هم در مقایسه با بقیه فناوری ها خیلی زود و به هنگام در کشور انجام شد که ما بتونیم گرید این سلول ها رو از مرحله تحقیقاتی به گرید بالینی ارتقا بدیم، برای اینکه همون سلولی که ما در تحقیقات استفاده میکنیم رو بشه در بالین استفاده کرد، شرایط خاصی باید مهیا باشه، چه از لحاظ محلی که درش اون سلول ها تولید میشن، چه از لحاظ تجهیزات و موادی که مصرف میشه برای کشت و کار اون سلول، همه باید در مقیاس بالینی اتفاق بیفته. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، تازه ما میتونیم کارآزمایی های بالینی رو با اون سلول شروع بکنیم. یعنی اگر ما یک دهه داریم کار میکنیم روی اینکه از سلول بنیادی سلول ترشح کننده انسولین بسازیم در آزمایشگاه، شاید نصف همین زمان یا همین زمان رو هم باید بگذاریم برای اینکه بتونیم در گرید کلینیکی آن رو تولید بکنیم و پیوند بزنیم در کارآزمایی های بالینی به بیماران، و بعد نتایج اون مشخص میکنه که آیا این روش درمانی در اصطلاح کارایی لازم رو داره برای اینکه ورود به بازار درمانی در سطح کشوری در سطح جهانی پیدا کنه یا خیر. این مراحلی که باید طی بشه مراحلی است که در اصطلاح در واقع تکنولوژی دیولپمنت گفته میشه و توسعه فناوری.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر تمتنی. جناب آقای دکتر جعفر آی، استاد محترم و گرانقدر، میخوام برگردیم به بحث پزشکی ساختی. خب قطعا همونجور که خودتون فرمودین داره در دنیا خیلی با سرعت پیش میره. میخوام یک مقایسه‌ای با سرعت پیشرفت این علم نوین پزشکی در ایران و سایر کشورهای جهان، حالا کشورهای پیشرفته بیشتر، یه مقایسه بکنیم و بعد بفهمید حضرت عالی خب به عنوان یکی از اساتید برتر و خب یکی از دیگه دانشمندان برتر جهان، دانشجوهاتون که خب قطعا خیلی دارن از این فرصت استفاده میکنن، انشالله که اینطور باشه، آیا این فرصت به دانشجوها داره داده میشه و این انتقال علم داره با سرعت انجام میشه تا ما بتونیم تو بحث پزشکی ساختی حرفی برای گفتن، انشالله تا بگیم مثلا تا 2030 مثلا حرفی برای گفتن در جهان داشته باشیم یا خیر؟ در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. مسلمان ببینید یه مسئله ای که وجود داره، ایران مهد پزشکی دنیا بوده.
دقیقاً هست. بله.
و همه دنیا مدیون ابوعلی سینا هست.
درود بر شما.
این بحثی نیست. استعدادهایی که توی ایران هستند، استعدادهایی هستند که در زمینه مخصوصاً پزشکی بسیار نابند. شما هر علمی رو وارد ایران بکنی، بر اساس تلاش خود مردم سریع رشد میکنه، نه بر اساس مدیریت، نه بر اساس پتانسیل آدم ها و تلاش و علاقه ذاتی. بله، این علم هم از وقتی که وارد کشور ما شده پیشرفت خوبی داشته، مدیریت خوبی نداشته، از جمله که الان دانشجوهای ما دانشجوهای بسیار با استعدادن. خیلی از دانشجوهای ما به راحتی رفتن استاد دانشگاه هاروارد شدن، تو استرالیا استاد شدن، ولی ما از همینجا شرمنده شدیم چون نمیتونستیم خیلی کاری براشون بکنیم. و اینکه اگر ما بیام مدیریت رو طوری تنظیم بکنیم که ما بتونیم بودجه های خیلی خوبی به این دانشجوها بدیم، بله ما مثل بقیه کشورها خیلی سریعتر تو این زمینه رشد میکنیم. و الان بودجه‌ای که به دانشجوی تخصصی این رشته میدن، باورتون نمیشه، بودجه پایان نامه به اندازه بودجه‌ای که به دانشجو در رشته‌های دیگه میدن. همه رشته‌ها رشته‌های خوب های تکن. مادیه بعضی از رشته ها هزینه پایان‌نامه زیادی ندارن، امکان داره یه کار میدانی بکنن، دقیقاً بودجه اون برابر با بودجه دانشجویان ما هست که باید برن آنتیبادی و مواد بسیار گرونی رو برای حیطه پزشکی بازساختی بخرن و مسلماً یه استاد باید بالاخره همکاری زیادی بکنه، دانشجو همکاری زیادی بکنه و با دردسرهای بسیار پیچیده یه مقاله رو ارائه بدن. ولی من این امیدو دارم با استعدادهای درخشانی که من میبینم تو بچه های خودمون و تلاش های زیاد، حتما و حتما یکی از بهترین ها در آینده خواهیم شد.
درود بر شما، ما هم امیدواریم و اصلا شکی درش نیست. درود میفرستیم بر استاد بی بدیل علم طب و طبابت ابو علی سینا که بعد از هزار سال هنوزم که هنوزه داره کتابش تدریس میشه در دانشگاه های برتر جهان و ما افتخار میکنیم. خب آقای دکتر تهمتنی، برگردیم چون سوالات عملیاتی رو از شما میپرسیم، سوالات این تقسیم بندی رو کردیم، سوالات اصلی و حالا به عنوان استاد که میخوایم یاد بگیریم از آقای دکتر آیاتی حضرت عالی استاد هستی و خب برمیگم به بحثای عملیاتی. خب الان ما رسیدیم به اینجا که اینها این سلول هایی که حالا بنیادی بود، جنینی یا بالغ، بالاخره با این تکنولوژی های های تک رسید به دست ما. مردم چطور میتونن درخواست بدن؟ اگه خدایی نکرده اتفاقی افتاده و بیماری بود، کجا مراجعه بکنن؟ صرفا رویان هست یا نه کلینیک های خاصی هم وجود داره؟ و هزینه ها آیا چجوری هستش؟ خیلی بالاست، چیکار کنن که هزینه ها بیاد پایین تر؟ این هم یه توضیح بدید لطفا. متشکرم.
دسته بندی که رای دادید استاد در حوزه کاربردی هم کاملا اشراف
قطعا نه برای همین برنامه رو از که این دسته بندی که کار منه به قول معروف موجی زره ساده تر بشه.
بله خب وقتی که معمولا یک کدوم از این فناوری های جدید میرسه به خدمت درمانی تبدیل میشه، یعنی زمانی است که وزارت بهداشت تمامی در واقع مجوزهای لازم رو برای ارائهش به عنوان خدمت درمانی ارائه میده. ما تعداد کمی در حال حاضر درمان بر پایه سلولهای بنیادی با تعریف من، چون ما مثلا در مورد سرطان سال هاست که از سلولای بنیادی خونساز استفاده می شده و شما در جریان هستید، پیوند مغز و استخوان و غیره. ما تعداد کمی در حال حاضر از این نوع درمان ها رو در کشور وزارت بهداشت مجوز داده و در سطح جهانی هم تعداد اینها کمه. بله درمان های مثلا از سلول های بنیادی برای آرتروز، برای بحث اون چیزی که در آن بهش میگن لکوپیس برای پوست و غیره، در رویان و در بقیه مراکز در واقع کلینیک های مجوز داره وزارت بهداشت به عنوان مراکز سلول درمانی، اینها در حال ارائه است. اتفاق خیلی خوبی که در سطح سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت معاونت درمان افتاده این هست که به کمک تیم های تخصصی آیین نامه های لازم برای بررسی و مجوز دادن به مراکز سلول درمانی و محصولات حالا سلول و بافت و ژن درمانی تدوین شده. بنابراین پیش بینی میشه که تعداد در واقع شرکت هایی که تو این زمینه فعال بشن، تعداد محصولاتی که در سالهای آینده معرفی بشن به بازار تسریع بشه و همگام با این بحث در سطح جهانی در کشور ما هم یه تسریعی تو این قضیه صورت بگیره و مردم بتونن خیلی ملموستر از پیش مراجعه بکنن و از این خدمات استفاده بکنن.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر اشاره بسیار خوبی داشتن آقای دکتر تهمتنی به بحث شرکت‌های بیشتر دانش بنیان که ورود بکنن به این سیستم، این علم، و حالا کمک به مردم بیشتر بشه و قیمت ها هم بیاد پایین تر. آیا میشه امید داشت که شرکت هایی که در بحث دانش بنیان پزشکی و حالا پزشکی ساختی به صورت تخصصی و فوق تخصصی ورود کردن حمایت میشه ازشون که اون وقت بحث تحقیقات و حالا پایین اومدن قیمت و اینا هم امیدوار باشیم یا خیر؟
بله مسلماً در حال حاضر حدود 160-170 شرکت دانش بنیان در زمینه پزشکی
بازساختی دارن کار میکنن، عالیه،
فعال هستن. و این که بگم نگاه ویژه‌ای به این شرکت ها میشه نسبت به شرکت های